اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نسرین ستوده در زندان وین در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. وزارت خارجه ایران می‌گوید تروریست نامیدن گروه جندالله از سوی آمریکا اقدامی صحیح است. و بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ایران را از نظر فضای کسب و کار در رده 129 از میان 183 کشور قرار داد. ساعت 7 شب شامگاه 13 آبان ماه 1389، 4 نوامبر 2010 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام، با امید به اینکه این پنج شنبه میانه پاییز رو هم به خوبی گذرونده باشید، ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبرها آغاز می‌کنیم با آزاده اسدی که از ظهر امروز با شما همراه بوده. سلام آزاده.
سلام هانم، متشکرم. سلام بر شما دوباره. نسرین ستوده وکیل دادگستری از روز یکشنبه در زندان اوین در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و وضع جسمانیش خوب نیست. رضا خندان همسر نسرین ستوده به رادیو فردا گفت که خانم ستوده از نوشیدن آب هم خودداری می‌کند و به محرومیت از حقوق قانونی خود در زندان اعتراض دارد. نسرین ستوده وکیل شماری از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران از روز 13 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. او به تازگی پس از درخواست خانواده‌اش و فعالان سیاسی اعتصاب غذای خود را شکسته بود. به گفته رضا خندان همسر او در دیدار روز چهارشنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از زندان اوین هم برای بهبود وضعیت خانم ستوده اقدامی نشده است. در خبر دیگر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا را در قرار دادن گروه جندالله در فهرست سازمان‌های تروریستی اقدامی صحیح توصیف کرد. آقای مهمانپرست در این حال با متهم کردن آمریکا به حمایت از تروریسم افسود، جمهوری اسلامی تغییر در سیاست آمریکا را در صحنه عمل ارزیابی می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نام گروه جندالله را به فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی خود اضافه کرده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره فضای کسب و کار در جهان با ارتقای رتبه ایران آن را از رده 137 در سال 2009 در رتبه 129 در سال جاری قرار داد. در گزارش امسال بانک جهانی فضای کسب و کار در ایران نسبت به سال قبل 8 پله بهتر شده، ولی حتی با این ارزیابی فضای کسب و کار در ایران همچنان بسیار بد ارزیابی می شود. نازنین خسروانی یکی دیگر از روزنامه‌نگاران ایران چهارشنبه شب در منزلش در تهران بازداشت شد. بر پایه گزارش‌ها خانم خسروانی پس از بسته شدن روزنامه‌های اصلاح طلب دیگر با روزنامه‌ای همکاری نمی‌کرده است و البته خانواده‌اش در حال حاضر از محل نگهداری او اطلاعی ندارند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از دستگیری 4 نفر که تروریست‌های وابسته به انگلیس توصیف شده اند خبر داد. این وزارتخانه افزوده که این افراد از اعضای گروه کمله هستند و در 2 سال گذشته در ازای دریافت پول از یکی از رهبران این گروه در کردستان ایران 5 نفر را به قتل رساندند. هانا؟
متشکرم. آخرین خبرها رو میشنیدید از همکارم آزاده اسدی و اما بشنویم آنچه که تا 1 ساعت آینده خواهید شنید. سیزده آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران 31 سال بعد.
برای من روشن بود که فقط یک فرد در این مورد در ایران قدرت تصمیم گیری داره و هیچ فرد دیگری نمیتونه نقش سازندهی در این امر بازی بکنه و اون شخص خود آقای خمینی بود.
بازداشت 4 نفر در ایران به اتهام عملیات تروریستی و ارتباط با بریتانیا.
بریتانیا هیچ وقت تروریسم در ایران را حمایت نکرده است و قابل قبول نیست که هر وقتی که اتفاقهای بد در ایران بیفتد دولت ایران ادعا می کند که کار همیشه کار.
نسرین ستوده بار دیگر در اعتصاب غذا.
هیچ گونه مواد غذایی آبم حتی نمیتونم مصرف کنم، نکردن یعنی، و بسیار ضعیف شده بود، صورتش سیاه شده بود. نمیدونم قابل توصیف نیست اینجوری که اینا میگفتن، ولی صورت خیلی ناجوری داشت. بچه ها مدام گریه کردن.
اعتراض صنفی کارگران در ایران این بار در کارخانه نساجی مازندران.
بیش از 30% کارگران شاغل در ایران در صنعت نساجی کار میکنن. این صنایع به دلیل فرسودگی، به دلیل عدم بازسازی اونها و سیاستی که دولت در پیش گرفته واردات.
و در بخش دوم شنونده مجله نگاه تازه خواهید بود که این هفته گفتگویی داشته با منصور. امروز 13 آبان ماه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358. 31 سال پیش در چنین روزی گروهی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام با بالا رفتن از دیوارهای سفارت آمریکا در تهران کارکنان آن را به گروگان گرفتند. گروگانگیری که 444 روز به طول انجامید. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم فریدون زرنگار.
امروز به مناسبت روز 13 آبان، روز اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران در سال 1358 در سراسر ایران راهپیمایی و گردهمایی‌های دولتی با فریاد شعارهای حکومتی برگزار شد.
الله 13 آبان برگزار شد.
در آستانه روز 13 آبان آیت الله خامنه ای دیروز سه‌شنبه در دیدار با دانش آموزان درباره 13 آبان گفت:
13 آبان یادآور یک حقیقت تلخ و بسیار مهم است و اون حقیقت عبارت است از روح استکبار در قدرت‌های استکباری و سلطه‌های استکباری که اینو تک تک آحاد ملت‌های کشورهای گوناگون از جمله ملت ما باید هرگز از یاد نبرند.
اشغال سفارت آمریکا در 31 سال پیش از رویدادهای بی سابقه در ایران و جهان بود. در این روز گروهی به نام دانشجویان پیرو خط امام با حمله به ساختمان سفارت آمریکا واقع در خیابان تخت جمشید تهران کارکنان آن را به گروگان گرفتند. ابراهیم اصغرزاده که از اشغال کنندگان بود دلیل حمله به سفارت را در محل سفارت چنین توضیح داد:
می‌دیدیم آمریکا دقیقاً داره نفوذ می‌کنه و متأسفانه دولتی هم که ما داریم در ابعاد مختلفش می‌بینیم یه دولت کارایی نیست. سفارت آمریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
محسن میردامادی دیگر دانشجوی اشغال کننده هم با اخطار دادن به آمریکا گفت: آمریکا کاری نمی‌تواند بکند.
مطمئناً آمریکا در مقابل چنین زرگانی که این چنین مردم حمایت کردن ازش به هیچ واش اکشن عملی نمیتونه نشون بده، یعنی مقاومتی نمیتونه بکنه. ما اینها رو اینجا گروگان میدونیم و گروگان گرفتیم و در بیانیه‌ای هم که امروز دادیم اخطار کردیم به دولت آمریکا که اگر به فکر مقابله نظامی باشه یا بخواد ماجراجویی بکنه در مورد این مسئله، در همه گروگان‌ها نابود خواهند شد.
محمد موسوی خوئینی‌ها که در آن زمان از نزدیکان آیت الله خمینی بود و رهبری دانشجویان را بر عهده داشت نیز با حضور در سفارت اشغال آن را در خدمت منافع ایران و جهان خواند.
رسالت ملت ایران رسالت همه ملت‌های مسلمان است، رسالت همه خلق‌های مستضعف است. امروز تمامی کشورها، همه ملت‌ها چشم به ایران دوخته‌اند.
یکی از خواست‌های اشغال کنندگان تحویل شاه از سوی آمریکا به ایران بود. درباره اینکه آیا اقدام دانشجویان موسوم به خط امام خودجوش بود و یا با برنامه قبلی و با آگاهی آیت الله خمینی و دیگر روحانیون بلندپایه بوده است هنوز ابهاماتی وجود دارد. ابراهیم یزدی که در آن زمان از اعضای شورای انقلاب و از نزدیکان آیت الله خمینی بود در یک مستند بی بی سی میگوید:
من به آقای خمینی نگفتم کیا اونجا هستن، گفتم آقا رفتن این کارا رو کردن. آقای خمینی به من گفتن که هر کس هست برو بریزشون بیرون.
اما از سوی دیگر خود آقای خمینی با ایستادن پشت حرکت دانشجویان عملا مانع دخالت دولت بازرگان و دیگر مخالفین با این حرکت و حل آن شد.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم غلطی نمیتونه بود.
منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه که در آن زمان پس از مذاکره با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن به قم بازگشته بود با اشاره به مذاکره در حضور آیت الله خمینی میگوید:
برای من روشن بود که فقط یک فرد در این مورد در ایران قدرت تصمیم گیری داره و هیچ فرد دیگری نمیتونه نقد نقش سازنده‌ای در این امر بازی بکنه و اون شخص خود آقای خمینی بود.
آیت الله خامنه‌ای که در آن زمان از سوی شورای انقلاب مأمور بررسی وضعیت گروگان‌ها شده بود، با حضور در سفارت وضعیت گروگان‌ها را از آنان جویا شد.
مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله، صحبت کنیم دیگه. شیش ماه اینجا که باید یاد گرفته باشیم.
قبلا هم یاد گرفته بودید.
بله.
چطور وضعتون؟
همینطور که میبینید دیگه.
خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت؟
والا خوبه دیگه.
خوبه.
چکار کنیم؟ من باید بسازیم.
اشغال سفارت آمریکا اگرچه پس از 444 روز پایان یافت، اما زمینه ای شد برای ادامه خصومت میان ایران و آمریکا و سوء استفاده سیاسی از آن برای تصفیه حساب‌های سیاسی روحانیت با مخالفین سیاسی خود. اما پیامدهای این گروگانگیری برای ایران چه بوده است؟ فرخ نگهدار از فعالان و تحلیلگران سیاسی مقیم بریتانیا این پیامد را در دو جنبه داخلی و خارجی می‌داند.
ما می‌تونیم از دو زاویه به مسئله نگاه بکنیم. یکی اینکه در اون زمان در اوج روزهای انقلاب و اون هیجانی که در جامعه وجود داشت، با توجه به مناسباتی که آمریکا با شاه، حالا اگرچه مریض بود، برقرار کرده بود، شاید بشه به نوعی برای اون زمان توجیه کرد که خب یه همچین واکنش خودانگیخته‌ای مثلا اتفاق افتاد. ولی اینکه همچنان به عنوان یک انقلاب دوم، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول و تداومدار تا 30 سال بخوان ادامش بدن، به نظر من جز ضرر و جز ایجاد تنگناهای بیشتر برای جامعه هیچ سودی برای جامعه نداشته و نداره. فقط از نظر اقتصادی اگر ما بخوایم بسنجیم، ایران مثلا در مقایسه با ترکیه یا در مقایسه با کره جنوبی و کشورهایی که روابط گسترده تجاری اقتصادی با غرب داشتن، به خصوص با ایالات متحده آمریکا داشتن، ایران فرسنگ‌ها عقب افتاده و زیان‌های غیر قابل جبرانی به نظر من از تداوم این کشمکش متحمل شده. از جنبه داخلی هم نتایج بسیار منفی در زمینه سرکوب نیروها، استفاده از تشنج در روابط خارجی برای قلع و قمع نیروهای داخلی هم به وسعت توسط حاکمیت داشته استفاده شده. برای نظر داخلی هم اگر بگیم یک اتحاد ملی درست کرده، گشایشی درست کرده، به هیچ وجه.
حسن شریعت‌مداری، دیگر فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، هم این پیامدها را منفی و به ضرر ایران ارزیابی می‌کند.
گروگانگیری اثرات درازمدت و کوتاه‌مدتی داشت. در کوتاه‌مدت جنگ عراق را بر ایران تحمیل کرد و در درازمدت او آثار خودش را در روابط ایران و آمریکا به جای گذاشت و گره کوری را در حقیقت به حجمش افزود که قبلا هم بین ایران و آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد بود که هنوز هم به دست هیچ کس باز نشده. شاید یک جنگ بعدی یا حصر اقتصادی شدید همه از نتایجی باشه که بتوان به گروگانگیری سفارت آمریکا در سالهای اول انقلاب نسبت داد. در زمینه داخلی این گروگانگیری در سال اول انقلاب به خاطر ترس از گروه‌های چپ و رقابت با اونها و ترس از کودتای آمریکا در ایران بود، بر مبنای ترس بود و بعد از اون دشمنی با آمریکا تبدیل به وسیله‌ای برای جنگ قدرت داخلی شد.
داریوش همایون از وزیران پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی مقیم سوئیس پیامدهای گروگانگیری را برای ایران فاجعه بار ارزیابی می‌کند.
مسلماً فاجعه بار بود، اینکه اولین نتایجش در جنگ ایران و عراق ظاهر شد که با کمک امریکایی ها عراقی ها توانستند سالها این جنگ رو ادامه بدهند و در پایان هم کم و بیش برنده بودند. بعد هم این گروگانگیری پایه دشمنی بیش از 30 ساله جمهوری اسلامی و امریکا رو گذاشت. نتیجه این شده است که امریکایی ها در هر جا توانستند جلو ایران رو گرفتند و هزینه های سیاست خارجی ایران رو بالا بردند بی هیچ ضرورتی و ایران رو به شدت در دامن نخست روسیه و حالا چین انداختند، به طوری که ما عملا مستعمره چین هستیم. به مدت ها شکارگاه اختصاصی روسیه بودیم و جمهوری اسلامی به کلی منزوی شده است در دنیا. خمینی با بی‌اطلاعی همیشگیش میگفت که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. البته امریکا در اون شرایط جنگ سرد و همسایگی روسا با ایران نمیتوانست به اقدام نظامی متوسل بشود، ولی به صورتهای دیگر به اندازه بلا سر جمهوری اسلامی چه اقتصادی چه سیاسی آوردند که که اگر امروز خامنه‌ای زنده بود مسلماً بر اون تصمیم افسوس می‌خورد. منتها یه نکته است، سران جمهوری اسلامی از اون گروگانگیری بهره وافری بردند، نیروهای چپ به خودشون مشغول شدند و اونها توانستند که پایگاه قدرت خودشون رو بسیار نیرومند بکنند.
31 سال پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران، اکثریت غریب به اتفاق طراحان و مجریان آن از گردونه قدرت به خارج پرتاب شدند و یا در زندان به سر میبرند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به 31 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، اما اونطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، امروز در جریان راهپیمایی که به مناسبت این روز برگزار شده بود، تظاهرکنندگان به سوی سفارت بریتانیا در تهران تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب کردند. سالش.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
ساعت در ایران 7:16 عصر هستش و در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، در اروپای مرکزی ساعت 16:46 است. اما پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، در اخبار امروز خودش از دستگیری 4 از در شهر مریوان در غرب ایران به اتهام تروریسم و ارتباط با دولت بریتانیا خبر داد. این تلویزیون افزود افراد دستگیر شده دستورات خود را از فردی به نام جلیل فتاحی از اعضای گروه کومله در عراق دریافت می کردند. شهران تبری در گفتگوی که با بری مارستون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، و عبدالله معتدی از اعضای یکی از شاخه های کومله داشته، گزارشی در این باره دارد که با هم می شنویم.
وزارت اطلاعات ایران میگوید از این 4 دستگیر شده به نامهای مجید بختیار، هجیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی اسلحه و اسناد و مدارکی به دست آورده که نشان میدهد آنها با اعضای گروه کومله کردستان مربوط هستند و از شخصی به نام جلیل فتاحی از رهبران کومله که ساکن بریتانیاست در شهر سلیمانیه در عراق دستور میگرفتند. تلویزیون پرس تیوی میگوید این افراد به اتهام‌های خود اقرار کرده، گفتند قرار بود برای هر قتلی مبلغ $20,000 دریافت کنند، اما پس از انجام کار فقط $8,000 در ازای هر قتل به آنها پرداخت شده. وزارت اطلاعات ایران همچنین میگوید بریتانیا نه تنها در ایران دست به جاسوسی میزند، بلکه به برخی گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی پول و اسلحه میدهد. اما دولت بریتانیا حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده. این ماجرا را تازه‌ترین ادعا در زمره به گفته این دولت ادعاهای بی‌پایه ایران خوانده است. بری مارستون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید
بریتانیا هیچ وقت تروریسم در ایران را حمایت نکرده است و قابل قبول نیست که هر وقتی که اتفاق‌های بد در ایران بیفتد، دولت ایران ادعا می کند که کار همیشه کار انگلیزی ها است. این روش حکومت مسئول و جدی نیست. این اتهام های بی پای دولت ایران سابقه طولانی دارد، ولی هیچ ربطی به واقع ندارد و به جای از استفاده از چنین اتهام های مسخره آمیز و بی پای، خیلی بهتر است که دولت ایران به دنبال کردن دلایل واقعی برای مشکلات خود بپردازد.
وزارت اطلاعات ایران این 4 را از اعضای گروه کومله خوانده است. گروه کومله که در اصل شاخه کردستان حزب کمونیست ایران بود، پس از انحلال آن حزب به فعالیت خود در کردستان ادامه داد و طی سالها دچار انشاب‌های بسیار شد است. عبدالله معتدی، رهبر یکی از این گروه‌ها، در مورد 4 دستگیر شده به رادیو فردا می‌گوید
در مورد نفر اول مجید بختیار من اطلاعی ندارم. 3 قبلیشون جدیداً نیست دستگیریشون، اینها حدود 1 هست دستگیر شدند. اتهامی که جمهوری اسلامی به اینا زده که بنده نمیتونم تایید یا رد بکنم، این هست که مبادرت به یک قتلی کردند در شهر مریوان و بستگان امام جمعه مریوان رو در ماه ژوئیه 2009 اگر اشتباه نکنم روز پنجم ماه ژوئیه سال 2009 بوده، بنابراین بیش از یک سال قبل این اتهامی است که جمهوری اسلامی به اونها میزنه. و اما این افراد خیر ارتباطی با کومله ندارند.
حالا آیا سازمان شما، سازمان کومله در کل، آیا سیاستش این هست که دست به ترور در ایران بزنه؟
خیر، ما از اوائل دهه 90، از سال 1992-93 که حتی قبل از اونم خیلی کم بود، ولی از اون مقطع به طور کلی خیر ما فعالیت‌های نظامی و عملیات‌های نظامی و چریکی و غیره رو کاملا متوقف کرد.
حالا پرس تیوی که تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هستش گفته که کسی به اسم جلیل فتاحی در عراق در سلیمانیه با این افراد تماس داشته و از طریق دولت انگلیس به اونها پول میداده. آیا شما اطلاعی از این فرد دارید و آیا میدونید چنین چیزی ممکنه باشه؟
به نظر من خیلی بعیده و به نظر من اصلا منطقی نمیاد که دولت انگلیس وارد یک چنین اقدامی بشه و به چنین کسانی پولی داده باشه.
شهرانه طبری از بازداشت 4 نفر در ایران به اتهام عملیات تروریستی گزارش میداد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211-41-13.
اما با اینکه رسانه‌ها در ایران از دیدار دادستان تهران با 17 نفر از زندانیان از جمله نسرین ستوده، محمد اولیایی فرد و محمد امین هادوی خبر دادند، اما رضا خندان همسر نسرین ستوده از ادامه اعتصاب غذای خشک او خبر می‌دهد. نسرین ستوده از 3 شهریور ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد و شنبه گذشته اولین اعتصاب غذای خود را که 24 روز ادامه داشت پایان داده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین ملاقات مادر، خواهر و فرزندان نسرین ستوده با او می‌گوید.
ایشون متوجه شدن که از روز یک شنبه در اعتصاب غذای خشک به سر میبرن و هیچ گونه مواد غذایی، آبم حتی نمیتونن مصرف کنن، نکردن یعنی، و بسیار ضعیف شده بود، صورتش سیاه شده بود. نمیدونم، قابل توصیف نیست اینجوری که اینا میگفتن، ولی شاید خیلی ناجوری داشت. بچه ها مدام گریه کردن.
یه دلیل اعتصاب غذای خشکشون رو هم اعلام کردن؟
گفتم به دلیل شرایط نگهداریش و روند پروندهش در اعتراض به اینها مجددا اعتصاب کردن. منتها من متوجه شدم که قبلا ایشون گفته بودن که اعتصاب غذای قبلی رو موقتا میشکنن تا اینکه وعده هایی که دادن برای بهبود شرایطش به وعده هاشون عمل بشه، ولی متاسفانه نه تنها نشده، بلکه متوجه شدن اصلا روند چیزی که باش صحبت کردن کاملا برعکس.
داری که با دادستان امروز اتفاق افتاده در چه موردی بوده و به چه نتیجه رسیده؟
متاسفانه هیچ نتیجه نداشته، یعنی این اعتصاب چند ساعت قبل از دادستان که ملاقات کنن شروع شده و دیدار با دادستان هم هیچ تأثیری ظاهرا نداشته روی تصمیم ایشون و هیچ تأثیری روی روند پرونده هم نداشته که ایشون ادامه دادن. یعنی هم ملاقات دادستان هم اعتصاب غذای ایشون از روز یک شنبه شروع شده 9، ولی چند ساعت قبل از ملاقات با دادستان شروع کرده بودن. دارم که این شرایط تعدیل بشه و تعویض بشه. مسئله ای هم دارن، دادگاهشون عادلانه برگزار بشه، در یک دادگاه منصفانه برگزار بشه و مطمئنم که هیچ تقصیری ندارن، هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و همه هم اینو میدونن که چارچوب فعالیتایشون هموار قانونی بوده و هیچ وقت فعالیتی نکردن که عنوان مجرمانه داشته باشه، شایسته این رفتار نیست، نه ایشون و نه خانوادش.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری میشنید که بار دیگر در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ادامه این مجله شامگاهی سری هم به اعتراضات صنفی کارگران بزنیم. خبرگزاری فارس گزارش داده که 750 تن از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری قائم شهر تحصن کردند. بر اساس این گزارش، تحصن کنندگان خواستار دریافت 9 ماه حقوق معوقه خود بودند. این اعتراض صنفی آخرین اعتراض صنفی کارگران در ایران به حساب می آید که شمار آنها در هفته های اخیر رو به افزایش گذاشته است. بهروز کارونی گزارش می دهد.
باز هم خبر اعتراض صدها کارگر به پرداخت نشدن حقوق، آن هم برای 9 ماه. به نوشته خبرگزاری فارس، 750 تن از کارگران نساجی مازندران پیش از ظهر چهارشنبه پای پیاده از گونی‌بافی شماره 1 و 2 این کارخانه به سوی فرمانداری قائم شهر حرکت و در مقابل فرمانداری این شهر تحصن کردند. این کارگران گفتند که از آذر سال گذشته 4 ماه عیدی و پاداش خود را دریافت نکردند و 3 ماه از حقوق سال جاری آنها نیز پرداخت نشده است. حشمت الله رئیسی، کارشناس مسائل کارگری در آلمان، با اشاره به اینکه پرداخت نشدن حقوق کارگران یکی از مشکلات بزرگ آنان به شمار می‌رود، می‌گوید:
اگر به سیاست‌های دولت توجه بکنیم، 90% صنایع نساجی در حال تعطیل هستند. این آمار رو از مرکز پژوهش مجلس بیان میشه که مستند قابل اعتماده. این مسئله رو که از نمایندگان مجلس که نماینده ورامین هست بیان کرده، و این مثلا مختص کارخانه‌های نساجی نیست که بیش از 30% کارگران شاغل در ایران در صنعت نساجی کار میکنن، لباس و کلا نساجی. این صنایع به دلیل فرسودگی، به دلیل عدم بازسازی اونها و سیاستی که دولت در پیش گرفته، واردات بیش از حد و بدون ظرفیت جامعه، عملا صنایع داخلی رو از قدرت رقابت با کالاهای خارجی باز داشته و در نتیجه بخش بزرگی از کارخونه‌ها و صنایع تولیدی و حتی در بخش کشاورزی تولید رو با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده.
خبرگزاری فارس به نقل از کارگران این کارخانه نوشت که نانوایی‌ها دیگر به آنها نان اقساطی نمی‌فروشند و تمام فروشگاه‌ها به علت بدهی بالای آنان از فروش اغذیه و پوشاک خودداری می‌کنند. این کارگران با اعلام اینکه بعضی از آنها فرزندان دانش آموز و دانشجوی خود را از مدرسه و دانشگاه بیرون آورده‌اند، خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند. در این میان علی پیرفلک، سرپرست فرمانداری قائم شهر، با حاضر شدن در جمع کارگران معترض نساجی مازندران گفت که مدیر عامل شرکت باید در جمع آنان حضور یابد و جوابگوی مشکلاتشان باشد. در پی آن، مدیر عامل این کارخانه در تماسی تلفنی با سرپرست فرمانداری قائم شهر گفت تا اول آذر ماه امسال برنامه زمانبندی برای نحوه پرداخت حقوق تدوین شده است. در روز 23 آبان ماه 1 ماه از حقوق معوقه کارگران پرداخت خواهد شد. کارگران کارخانه نساجی مازندران تنها کارگرانی نیستند که با این مشکل مواجه شدند یا روبرو می شوند. علی، کارگر مجتمع تولید گوشت زیاران در آبیه که قزوین:
الان 21 ماه تمام ما حقوق متواری خودمون نگرفتیم. تنها شرکت گوشت زیاران نیست، شرکت های دیگه هم همجوار با شرکت ما هست. شرکت بوغلمون، شرکت برکت، زیپورک، شرکت فرآیدان ساختمانی.
علی با اشاره به اینکه پرداخت نشدن حقوق زندگی کارگران گوشت زیاران را مختل کرده است، میافزاید:
به نون خوردن خودمون که شب یه نون خالی باید بیاریم سر سفرمون بگذاریم جلو زن و بچه‌مون، شرمنده نشیم، شرمنده ما. آقایون اگر یک ماه حقوق نگیرن، به قول معروف خودشون میگن فردا خانوماشون طلاقشون میدن.
حامد، یک کارگر در استان خوزستان، میگوید برخی از کارخانه هایی که فروش خوبی هم دارند، حقوق کارگران خود را پرداخت نمی کنند.
مثلا فردا من شرکت لوله‌سازی اهواز رو میتونم نام ببرم، شرکت لوله‌سازی خوزستان رو میتونم نام ببرم که اینا محصولاتشون ملیه. آخه این پروژه ها رو دولت میخره، استفاده میکنه، چطوری میتونه به کارگرش پول نده؟ شرکت لوله‌سازی خوزستان بیش از 15 ماه که به کارگرش حقوق نمیده، نه اخراجشون میکنه، نه متصلشون میکنه به بیمه بیکاری.
در همین حال گزارش حاکی از آن است که 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در پی قول نمایندگان وزارت صنایع و کارفرما برای تحقق خواسته هایشان از روز چهارشنبه به اعتصاب حدوداً 1 ماهه خود پایان دادند. یکی از کارگران لاستیک البرز به رادیو فردا گفت که نیمی از حقوق شهریور ماه کارگران پرداخت شده و به آنان گفته شده است که بلافاصله پس از پرداخت وام به کارخانه حقوقشان را دریافت خواهند کرد. همچنین خواسته مهم دیگر کارگران، یعنی اثرگیری فعالیت کارخانه با انتقال مواد اولیه به انبار این واحد تولیدی تحقق یافت. این کارگر لاستیکال برز گفت که کارگران در پی تحقق خواسته هایشان با شروع به کار از روز شنبه موافقت کردند.
با گزارش بهروز کارونی، نیمه نخست مجله شامگاهی هم به پایان میرسه، اما با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر و بخش دوم این مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران 7:30 عصر هستش و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت 5 عصر است. و در این بخش دوم مجله شامگاهی طبق معمول هر پنج شنبه شب مجله نگاه تازه رو خواهید شنید، اما پیش از اون نگاهی میاندازیم به تازه ترین اخبار رادیو فردا با همکارم مهرداد میرتمادی.
عصر شما بخیر شنونده گرامی. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از روز یکشنبه در زندان اوین در اعتصاب قضایی خشک به سر میبرد و وضع جسمانیش خوب نیست. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به رادیو فردا گفت که خانم ستوده از نوشیدن آب هم خودداری میکند و به محرومیت از حقوق قانونی خود در زندان اعتراض دارد. نسرین ستوده، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران، از روز 13 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. بنابر اطلاعی که بر روی وبسایت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، منتشر شده است، به موجب ابلاغ رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از روز چهارشنبه 12 آبان ماه از فعالیت این سایت در ایران جلوگیری به عمل آمده است. در این اطلاعیه آمده که پیش از این هیچ گونه اعلام کتبی یا شفاهی مبنی بر تخطی از قانون به دستاندرکاران این سایت نرسیده است. دادستان کل کشور ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد و اعضای این کارگروه از جمله وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم تحقیقات، فناوری، فرهنگ و ارشاد و اطلاعات هستند. مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و غلام رضا غلام حسینی، عضو دیگر این تشکل کارگری، را در شهر کرج بازداشت کردند. آقای ترابیان پس از یک روز با قرار وثیقه از زندان رجای شهر کرج آزاد شد، اما آقای غلام حسینی هنوز آزاد نشده است. شرکت‌های هوایی استرالیا و سنگاپور پرواز تمام هواپیماهای ایرباس خود را موقتاً لغو کردند. این تصمیم در پی نقص فنی و فرود اضطراری یک فروند ایرباس A380 شرکت کوانتاس استرالیا در مسیر سنگاپور سیدنی اتخاذ شد. این هواپیما که 433 مسافر و 26 خدمه داشت، بدون هیچ گونه تلفاتی 6 دقیقه پس از پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه سنگاپور شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. و در اینجا و بدون اتلاف هیچ وقتی به سراغ محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی و مجله نگاه تازه میریم که این هفته گفتگوی داشتند با منصور.
نگاه تازه.
یکی از مشکلاتی که ما داریم محمد جان، بعد از بخشای خبری بعضی از ترانه‌ها دیدی که بارها بحث شده، بخش میشه یه خبر میخونیم بعد یه دفعه
میگه
دروغ نگو.
آره.
یا دیگه چی؟
یا این که یه دفعه میاد دیوونه.
آره دیگه، دیوونه. آقای منصور با این ترانه که خونده خیلی برای ما دردسر درست کرده.
آره برای ما که خبر میخونیم همینطوره.
به هر صورت ما باید خیلی مواظب باشیم وقتی توی رادیو فردا آهنگ پخش میکنیم بعد از بخش خبری. بعضی شروع میشه یه دفعه دیوونه دیوونه نمیدونم. آره
ببینید منصور بعد از همکاری با فاکسیما و بابک روزبه که دو تا ترانه سراهایی ان که خیلی باهاش کار کردن ببینید آلبومای اخیرشو
رو آورد به فوش و فوشکاری.
آره رو آورد البته فوش و فوشکاری که نمیشه.
شوخی میگم.
آره اینو که برای خنده گفتم. حالا جدی نگی دیگه منصور میشنم ناراحت میشه.
نه منظور همین دیوونه و دروغگو از این فوشای
پشت خط
خیلی الان راست میگی.
آره نزن دیگه بابا الان هنرمند
حرفمو ببخشید اینا بله چیز که حال نمیشه اول شما
البته اونا مگه برید توش فوش و فوشکاری نیست میگه دیوونه غم نداره.
تو هم بشو دیوونه
غم نداره.
تو هم بشو دیوونه مثل ما.
حرفشو نمیدونم یکیه دیوونه شو کی به کیه.
پس بریم سراغ منصور.
بزن بریم بزن بریم بزن از برق و باد بزن بریم از اینجا بزن بریم عشق و داد بیداد بزن بریم از اینجا بزن بریم از اینجا. منصور جان من دیدم که یک تجربه سینمایی تو داری که اصلا کمتر در موردش شنیدیم و اصلا کمتر از زبون خودت هم در موردش توضیح داده شده. اول بعد نیست شروع کنیم که چطوری شد این قبل از کار موسیقیت اتفاق افتاد یا برمیگرده به همون موقعی که تو کار موسیقی تو شروع کردی؟
در بین کار موسیقی که انجام میدادم اون تجربه سینماییم رو کسب کردم. برای همین 4 تا آلبوم به بازار داده بودم. در اون میون با بابک شکریان آشنا شدم که کارگردان فیلم آمریکای زیبا بودش. از طریق یکی از دوستان مشترکمون ما آشنا شدیم و منم اتفاقا یه خورده زیاد در اون لحظه علاقه ای یا حس میکردم ممکنه از کاره بر نیام راستش گفته باشم. بعدم بابک گفتش خب میتونیم وقت بذاریم تمرین و اینا داشته باشیم و بعد دیگه یه خورده اومدم تو فضا و با دوستانی که تو فیلم بازی میکردن با اونم آشنا شدیم. یه خورده فضا خیلی دوستانه و صمیمی شد و از اون طریق دیگه 6 ماه بعدش هم رفتیم تو فیلم برداری. و
چطور بود تجربتون؟ راضی نبودین؟
خوب خیلی خوبی بود. این تجربه اتفاقا باعث شد در کار موزیکیم هم تاثیر بذاره و درست در موقع تولید این کار بودیم که من آلبوم فقط به خاطر تو رو تهیه میکردم. برای همین خیلی تاثیر مستقیم داشت که من بتونم یه مقداری جرأت آهنگسازی خودم رو بیشتر محک بزنم، این که خودم کارامو بیشتر دست بگیرم. خب 3-4 تا آلبوم اولم هم میشه با عزیزانی کار میکردم که بیشتر اونا خط مشی کاری به من میدادن.
من اتفاقا توجه کردم خیلی از کلیپ های شما یه حالت داستانی هم هست، یعنی المنت سینمایی توش هستش.
به خاطر اینکه شعر و کلام ما خیلی مواقع یک داستانی درش هست و خیلی به نظر من جهش قشنگتری به کار میده، به معنای کار میده برای شنونده. من حتی بچه‌ام که بودم تو ایران مدرسه میرفتم، تو یادم یک تئاتر کوچولو 2 نفره من با یکی از همکلاسیام بازی کردیم برای شب عید که میشد ایران. من یادم تو کلاس مثلا قبل از عید یه حالت فضای عیدی دور هم یه خورده راحت‌تر معلم‌ها میگرفتن، نمیدونم یادتون باشه یا نه. ما یه کلاسی داشتیم فکر کنم کلاس حرفه و فن بود، دوم راهنمایی بودم. تو اون کلاس من یه تئاتر 2 نفره با یکی از همکلاسیام بازی کردیم، ولی خب این فیلمی که در آمریکا قسمت من شد بازی کردم، این احساسات من رو بیشتر به نتیجه رسوند که بتونم در کارهای موزیک ویدیوم هم حتی بیشتر از این استعداد و از این علاقه که خودم دارم استفاده کنم.
منظور جان حالا یک مسئله که توی همین کلیپات که محمد رضا خوب اشاره کرد خیلی
فیلمی
و سینمایی به چشم میخوره، علاقه تو به موتوره. یه جورایی آدم یاد فیلمای قبل از انقلاب میفته، مثلا رضا موتوری، همسفر گوگوش و برزوسوگی.
درسته ما هم یه مقداری خب خاطرات خیلی زیاد با فیلمای ایرانی داریم، مخصوصا خب همون فیلمایی که فکر میکنم همه ماها یه جورایی یه قسمتی از خاطرات و بافت عشقی و تصویری و فیلمی و هر چی بگی تو مغز ما از این فیلم‌ها فکر کنم برای هممون وجود داشته باشه. مثلا یه نزدیکی پسر و دختره که اینا رو موتور به هم نشستن و همون یکی اینو بغل کرده. یه داستان‌های جالبی تو اینا هستش که خب از زمان‌های قدیم فیلم‌های خارجی به فیلم‌های ایرانی به ماها.
موتور هم بلدین ببرین یا فقط برای
حالا موتور؟ من محمد جان اگر از جونت سیر شدی موتوری یا چیزی داری بدی من برونم. راننده یه محالی نیستم ولی بلدم یه کدوی یا یه نیم کلاجی بگیرم. آره
تک چند رو اینا نه
نه اصلا خوشا برنگه قسمت هر دومون خوشا برنگه بسته تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی بسته تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی دنیا
قشنگه.
منصور رو من یادم وقتی که ما ایران بودیم اولین بار تصویر تو از طریق ویدیوهایی دیدیم که به ایران میومد. یادم ویدیو شرکت تنین اون موقع ویدیویی رو داده بود و اونجا ترانه‌ای رو میخوندی با اسم همسفری نیست، با آهنگ آقای شمعی‌زاده. چجور شد که اصلا تصمیم گرفتی که وارد موسیقی بشی و چه کسی بود که این راه رو هموار کرد؟ به هر حال اون آلبوم پر از نام‌های بزرگ بود، یعنی همکاری تو با عبدی یمینی که خب در بین ما دیگه نیست، شهریار قنبری، حسن شمعی‌زاده و خیلی های دیگه.
والا روح عبدی شاد خیلی خیلی من ازش واقعا آموختم در اون 5-6 سالی که با هم همکاری خیلی نزدیک داشتیم. من با عبدی که آشنا شدم، عبدی هم خب با تجربه تولیدای یکی دو تا آلبوم دیگه دوست داشت که از اون تجربیاتش استفاده کنه، مقداری از کارها رو خودش تولید کنه و از طریق آشنایی و دوستی که داشت با دیگر ترانه‌سرا یا آهنگسازا منو با حسن شمعی‌زاده آشنا کرد، با سیاوش قمیشی آشنا کرد که مدت 2-3 سالی طول کشید در این میون، چون هم یه مقداری تعلیم خوندن و آواز و تکنیک و این چیزا دوست داشتم که رفتم بتونم کارو بهتر انجام بدم. یه سری ضبط‌های مختلف تجربی، برای همین آدم وقتی یه کاری رو خیلی دوست داره مثل اینکه در سرنوشت خودش اون کارو دعوت میکنه. برای دوستام تو مدرسه این بر اون بر همیشه میخوندم و مشوقم بودن، میگفتن قشنگ صدا چقدر.
چی میخوندی منصور جان؟
سرودهای انقلابی؟
آهنگای... نه سرودهای نه، آهنگای داریوش، معین، فروغی، فرهاد، این چیزای مختلفی که میشد زمزمه کرد دیگه. آهنگی که بدون موزیک میخونه آدم میخواد یه چیزی بخونه که زمزمه کنه دیگه.
اصلا انگیزتون از مهاجرت به آمریکا هم همین بود، خواننده شدن؟
نه 13-14 سالم بود دیگه داشتم مشمول میشدم. پدر و مادرم میخواستن یه مقداری خیالشون راحت‌تر باشه من رو از ایران آوردن بیرون قبل از اینکه ممنون خروج بشم و بریم مثلا ترکیه. ترکیه هم رفتیم دیدیم که مثلا از این مدرسه‌های پانسیونی نیستش که مثلا آنچنان بچه تنها بتونه باشه دیگه. از اون طریق ما اومدیم آمریکا و من رفتم یه مدرسه پانسیون که بتونم شبا همونجا باشم که مادرم اینا میرن ایران و دیگه من تو جای امنی بوده باشم که دیگه خیال اونا هم راحت باشه.
یعنی تنها بودین پس؟
بله، یک سال اولش تنها بودم، بعد یکی از اقواممون اومد امریکا، بعد با ایشون من یه سالی زندگی کردم، بعد مادرم اینا اومدن و بعد با خانواده همین لس آنجلس زندگی کردم. امروز اومد از را اونی که آرزومه آفتاب میدرخشه تو گلهای بنفشه شوق دیدن تو.
دارن شما اولین آلبومتونم با هزینه خودتون تولید کردین؟
خودم کار میکردم، شغل مختلف داشتم یا خودم یه مغازه‌ای داشتم که از درآمد اون مثلا نم نمک همه جوری مخارج تولید آلبوممو میدادم.
مغازه چی داشتین؟
مغازه اون موقع پیجر و سلولر فون و از این موبایل فون و از این چیزا، موقع خیلی در لس آنجلس خیلی رسم بودش این جور دستگاه‌های موبایل و اینا، مغازه کوچولو همه داشتن.
به هر حال منظور جان از فرفره‌های بیباد که اولین آلبومت و فکر میکنم البته نمیدونم تا چند اندازه درست باشه تحت تاثیر شاید عبدی یمینی بیشتر قرار داره خط موزیک
داریوشی هست یه خورده دیگه نه؟
نمیدونم اونو از خود منصور کارشناسه نه من
ولی... نه مسئله این نبود. ببین عبدی بیشتر تحصیلاتش تو کار کلاسیک بود و ساز اول خودش هم فلوت بود، ارنجر بسیار چیره دست و خوبی بودش. روزای اول کارش که اومده بود لس آنجلس با ابی چند سالی کار میکرد، بعد از ابی با همه خواننده های لس آنجلس بیشتر کار کرده بود از لحاظ نواختن موسیقی روی صحنه. در اواخر کارش تو لس آنجلس بیشترین فعالیتاش با داریوش بود. سبک تنظیم و کارهای عبدی بیشتر فضای کلاسیک و خیلی لطیفی داشتش، برای همین من همیشه اون قسمت زحمات عبدی رو همیشه تو کارا داشتم. ولی خودم چون کار پرهیجانم دوست داشتم، مثلا اون موقع من آلبوم اول من با منوچهر چشمازر، آقای چشمازر، آهنگ همسفری نیستی کار خیلی ریتمیک بود یا حساب زندگی یا کار 6 و 8ی بود که اون موقع آقای مهداد زنده کریمی برای من تنظیم کردش. مثلا حتی آهنگی که از سیاوش قمیشی گرفته بودم که کار ریتمیک بود، سعی کردیم با عبدی یه حالت کلاسیکال ریتمیک آهنگ سایبون رو پیاده کنیم که یه هیجانی درش باشه که بعداً تو آلبوم تصویر آخر و تو آلبوم‌های بعدی که من انجام دادم، مثلا با دیوید بتساما کار کردم، مثلا سکوت شکسته آهنگ سعید محمدی رو، آهنگایی که از آقای شمعی‌زاده گرفتم، شب که ستاره‌ها عروسی دارن، آهنگ بیا آغوش تو هم رو امینه که با مهرداد کار کردم.
شما فکر کنم یه تحول عظیمی هم داشتین توی کارتون، یعنی اوایلی که شروع کردین توی یک سبک و مایه دیگه بودین، یه تصویر دیگه میدادین به مخاطب، بعد به خصوص از فقط به خاطر تو اینها اصلا دیگه وارد یک دنیای دیگه شدید. میدونین بعضیا میگن که مثلا اون زمان بهتر بود.
وقتی که آلبوم به خاطر تو رو تنظیم کردیم با تنظیم کننده ای که براین وی فرهاد مرفه آشنا شدم و با فرهاد تو کارهای صحنه و لایو اجرای زندمون کار میکردم حتی قبل از آلبوم به خاطر تو. بعد کم کم من سبک کاریشو که باهاش آشنا شدم و اینا درست ملودی ها و کارهایی که تو ذهن من بود با کارهای الکترونیکی که فرهادم تنظیم میکرد یک ازدواج جدید خیلی قشنگی به وجود اومد و من حس کردم که میتونم یه لایه های جدیدتری از خودم رو نشون بدم. برای همین کارهای جدیدی که کردم تو اون آلبوم در ادامه کارهای هیجان انگیزی که تو آلبوم های قبل من بود، ولی یه مقداری دیگه اونجا خودم رو با تجربیاتی که کسب کرده بودم راحت تر ارائه کردم از طریق موزیک پر هیجان و پر انرژی.
من فکر میکنم عامه پسندتر، یعنی به شما تعداد مخاطباتون بیشتر شده بعد از تغییری که پیدا کردین.
والا تغییر من اسمشو نمیذارم، من کار لطیفم انجام میدم. برای آلبوم مثلا به خاطر تو مثلا توش آهنگ بنویسه، بنویس میتونم بگم یکی از لطیفترین کارهایی که من تا بلان انجام دادم. یا مثلا آلبوم زندگی مثلا آهنگ یکی بود یکی نبوده بسیار آهنگ عاشقانه و رومانتیک و قشنگیه با یکم حرکت راک درش. آلبوم دیوونه توش مثلا قرارمون یادت نرست، خب اینا آهنگای سلو دیگه. یعنی
نشد منظور مبارزه حالا اینطوری بگیریم که یک کنتراستی بین اون کارهای اول به جهت حتی ترانه، یعنی اگه بخوایم در نظر بگیریم
چون ترانه یه موضوع دیگه است.
ترانه
یه موضوع
ترانه ها تغییر کرد، حالا فضا و بیان تغییر کرد.
حالا ما دیگه کارشناس نیستیم دیگه، شما ببخشید.
نه حالا نه شما درد رو نمیدونستی چیه توضیح
بدی، آماتوری سوال میکن.
این محمد خان فهمید الان درد
نه این آخه ببین ایشون این کاره از خودش آخه میدونی.
خب ترانه ببینید ما در یک جامعه بسیار وسیع داریم زندگی میکنیم، وسعتش نه از لحاظ جمعیتی، از لحاظ فرهنگی. ما داریم الان به یک 5-6 میلیون ایرانی، حالا 4-5 میلیون ایرانی خارج از کشور موزیک میدیم، حالا هر تعدادی که هستن، من ممکنه اشتباه گفته باشم رقمو. بعد با یک جامعه داخل کشوری وسیع هم داریم کار میدیم که یعنی ما از یک بچه‌ای که اصلا ایران رو تا حالا ندیده تو آمریکا یا تو سوئد یا تو آلمان به دنیا اومده داره سعی میکنه فارسی رو از ما بفهمه تا اون ممکنه دانشجو ادبیاتی که تو ایران زندگی میکنه. من موردی که خودم حس کردم متوجه شدم که هر چی کار خیلی صمیمانه تر و حرفو مستقیم بزنه، اونی که ممکنه با فارسی ضعیف تر داره کارو گوش میده قابل لمس تره براش، حس میکنه. یه سری کارهای زیبا و بیوتیفولی که من در گذشته خوندم، مثلا کارهایی که مثل فلفله های بیباد، خیلی تصویر و زیبایی و قشنگی داره، ولی اصلا یه آدمی که در اون زمان سن من بود یا 4-5 سال از من کوچیک‌تر بود اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. من خودم هم حتی ممکن بود ندونم 4 تا خطش معنیش چیه. مثلا فلفله های بیباد باد بادکی که افتاد یعنی که این بی نفس هوای تازه میخواد، خیلی زیبا و قشنگه، ولی ریلیتیو نبود به اون شنونده ای که مخاطب من بود. بیشتر اون کارا زیبا بود، هیچ شکی هم به نظر من در کار شهریار قنبری یا مسعود فردمنش یا هماین هوشانژاد نیست.
بگو پس فرفره ی چهار کاغذی کجاست؟ چشم کی دنبال ی باد بادک ما؟
حالا من یک سوالی هم بکنم در مورد یکی از ترانه ها، چون ترانه یه ترانه بی ترانه، ترانه کلامش باید مال بابک صحرایی باشه، درسته؟
خب من نمیدونم اینو خداییش، ولی من خدا بیامرزه آقای بابک بیات که یکی از واقعا اساتید موسیقی ما هستن، من باشون از طریق عبدی آشنا شدم، ایشون هم در ایران زندگی میکرد اون موقع و با هم صحبت تلفنی داشتیم. من یه دو تا کار از ایشون گرفتم، یه دونه اینجا غروب نازنین بود، پرنده های بی وطن، که در اون آلبوم قایق کاغذی بود که ایشون آهنگشو ساخته بود و ترانش هم یکی از عزیزان در ایران نوشته بود که من به هنوزم اسم دقیقه ایشونو نمیدونم چیه. بعد از اونم آلبوم فکر کنم دیوونه بودش، ترانه بی ترانه رو من از بابک جان گرفته بودم که اونم خدایش نمیدونم ترانه سرکی بوده، ولی اگه شما دانش دارید نسبت بهش که بسیار عالی، دست ایشون درد نکنه، خیلی هم کار قشنگی بود و منم خیلی اون کارو دوست داشتم.
تو این قمار آخر برنده بی برنده،
چون خب تو سینما و تلویزیون، موزیک متن و اینا خیلی آقای بیات کار میکرد، دوست داشتش که این مسئله خیلی محرمانه باشه و کار خارج از کشور پروموت نشه. مثلا خب یه خورده شعرها هم ممکن بود یه خورده برای ایشون برای اجرای داخل کشور مناسب نبوده یا هر چیزی، نمیدونم. ولی تجربیاتی که الان خب اخیرا بیشتر نوشته میشه که ترانه سرا یا شاعر یا آهنگساز در ایران هستن و در کلیپات عنوان میشه، ولی اون موقع خب این رسم نبود که اینا اون موقع تو آلبوم من فقط مینوشتم ایران.
پرنده های بی وطن همه از ایران مثل من صدای خوندن ندارن.
خب کار جدید چی دارید آقای منصور؟
کار جدید والا الان یه دو تا سینگل بیرون دادم که یه دونه آهنگ میخوام باهات برقصم بودش که ترانه زیبای پاکسیمای عزیز بود و تنظیم پوریا نیاکان، و یه آهنگ افغانی به نام زندگی چیستم از مرحوم احمد ظاهر حدود 40 سال پیش اجرا شده بود. من این ملودی کارو خیلی خیلی عاشقانه دوست داشتم و با یک تصمیم گیری خیلی راحت به این نتیجه رسیدم که اگر اینقدر کار رو دوست داری خب خودت هم اجراش کن. ترانهش هم البته تغییر بسیار کامل داره، حدود 70% تغییرات جدیده. تم آهنگ کاملا ما خواستیم یه فضای مثبت باشه. از پاکسیمای عزیز خواهش کردم چند تا خط جدید برای این کار بنویسه.
شما به افغان ها علاقه هم دارین دیگه؟
قبلا هم یه کار دیگه هم آره داشتم
منصور جان.
من بله قبلا از زنده یاد جلیل زولان یه کاری داشتم، خیلی کار قشنگی بود به نام چشمان سیاه. البته یه کار تم افغانی هم انجام دادم تو 3 سال پیش با من به حدیم باش، یه خورده تم افغانی داشت، اونم تو آلبوم قشنگ تهیه کردم اون آهنگ.
زندگی چیست عشق دلداری وقتی با یاری، پس چی کم داری وقتی با یاری، پس چی کم داری جام میسر کنیم شب و سهر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
خب اینم از آقای منصور.
آره. بریم سراغ پیام ها، ولی پیش از پیام ها چی می‌خواستی بگی در مورد شاهکار
بینش
پژوه که
آره خیلی سر صدا کردیم مصاحبه ای که ما انجام دادیم، من فکر نمی‌کردم انقدر مورد
استقبال بله. یه دی که روی وبسایت این مطلبو دیده بودن، مصاحبه با شاهکارو که مهمونه برام دو هفته پیش
آره.
انتقاد کرده بودن ازش و از یک ویدیو کلیپی که داشت از ترانه وسط قلبم که گفته بودن که این مونتاژی هست کلک و از این حرفا، و از جمله گفته بودن که توی اول این کلیپ نوشته میشه که این در سالن فیلارمونیک بارسلونا اجرا شده.
بله.
بعد اینم روزوری سوال برده بودن و یه سری مطالب دیگه. خلاصه ما صحبت کردیم با شاهکار و اون گفت که چی گفت محمد؟
گفتش که این در بارسلوناست. بله. و سالن‌های فیلارمونیک اصولا
شبیه هم گفت که اون تصاویری که از تماشاگران نشون داده میشه مربوط به اجرای من نیست، درست مونتاژه و چیز معمولی هست، در کلیپ‌های دیگه هم این کار انجام میشه، همونجوری که مثلا زد مایکل جکسون مثلا توی کلیپش مرده میبینید، قاعدتا یک مرده واقعی نیست بلکه فیلمیه، یک عنصر فیلمی هست واقعی نیستش.
کامنت های
تلفنی و ایمیلی.
از تلفن ها شروع میکنیم طبق معمول همیشه.
بله بفرمایید شما.
آره دیگه، تو که معمولا اصلا تلفن ها رو چک نمیکنی، علاقه ای هم نداری به تلفن، اصولا با تلفن قهری.
آره دیگه من دوست نداشت، من ایمیل ها رو نگاه میکنم. خب
مریم از کاشمر گفته برنامه درباره اسید پاشی به صورت دخترا بسازیم.
آقا بهروز از گلستان با بنیامین مصاحبه بگیرید. بعدم گفته زیادی حرف میزنید.
خب سعی میکنم حرف نه، اگه حرف نزنیم سکوت
برقرار کنیم. آره دیگه میان یقمونو میگیرن چه سکوت برقرار شده. خب
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با معین گفتگو کنین و یه برنامه هم درباره خودتون درست کنین.
آریل لورا یکم مسخرهمون کرده که چرا پیشنهاداتشو عملی نمیکنیم، در مورد این تی پارتی گفته یک برنامه درست کنیم.
فاروق به ما گزارش میده که سرعت اینترنت هم مشکل داره و بعدم گفته که تشکر از برنامه خیلی خوب هفته گذشتهتون.
آقا حسین مظاهری توضیح داده گیریم از راه دور یعنی چی؟ شما عکسو میفرستید اونا تو کامپیوتر برات تغییرش میدن، گریمش میکنن، فکر کنم فتوشاپه.
محنور چرا دست من عصبانی؟ محنور جون
همون خانم چیزه
شما محلول میکنی.
محلول خودمون نره، محلول سابق. سونیا گفته که برنامه‌تون عالیه، مرسی. با پسر نیما یوشیج مصاحبه کنید.
شراگیمو میگه. علی سفیلی از زنجان آهنگ از خمیرا خواسته.
آهنگ که پخش میکنی. مهسا خانم گفته چرا ایمیل ما هفته قبل نخونید؟ چرا نخونیم محمد؟
بخاطر اینکه هفته قبل مهسا ایمیل
دیر زده بودم،
دیر رسونده بود. داره
آره، نذارین خود روز آخر همون تا برنامه رو میشنوید لطفاً پیغامتون رو بدید دیگه. بعدم گفته می‌خواستم بگم این یارانه هام دردسر شده، کلاس میره، خلاصه خرجش زیاد شده.
سارا گفته خیلی ناراحت شده که نتونسته مصاحبه با شاهکار رو گوش بده، چون براش جالب بوده که شاهکار این همه تفاوت تو کارش وجود داره و راستی گفته که سه‌شنبه که گذشت تولدش بوده. چی کار
تولدش
بوده؟
مبارک.
حالا دیگه
تولدش مبارک،
ان شاءالله هزار سال زنده باشه.
فکر کنم یه برنامه دیگه من گفتم به در مورد نابیناهایان درست کنیم، اونو هدیه میکنیم.
آره هدیه میکنیم بهش. به سارای عزیز. آره و همه شنوندهای نابینامون
آخرین
تکنولوژی‌ها
و شیوه های درمان نابینایی مادرزادی و هر نابینایی.
یه بار دیگه هم تبریک میگیم بهت.
هیربود از اصفهان گفته برنامه‌تون جالبه و چرا از آقای دکتر راجع به بمب هسته‌ای و فرآیند تولیدش اینا نپرسیدین؟ خب حالا تمرکز ما روی مسائل ایمنی نیروگاه بود.
معصومه از بردسکن نتایج ترانه‌های برتر ماه رو خواسته که بهش بگیم. این رو باید معصومه از بخش موسیقی بخوای که در اختیارت بذارم.
جواد دیگر شنونده نابینامون، اونم گفته چرا ایمیلش رو نخوندیم. ایمیل جواد آقا که نخونده بودیم در مورد مزایای مصاحبه با سیاوش قمشی بود.
عبدالله از بندر لنگه گفته برنامه‌تون قشنگ بود، با این برنامه یعنی برنامه هفته پیش ما رو غافلگیر کردین.
فاطمه خانم گفته صدای من محمد رضا بوی نجابت میده، پس صدای تو محمد بوی شیطنت.
واقعا که کی بود؟
کامنت نده، خواهش میکنم. نه هیچ کی نبود، شما
رفیق شما نیستش دیگه.
نه یه ذره تحمل داشت، انتقاد اشکال نداره، بخون.
یه شنونده دیگه همون به اسم غلام رضا از رودانم گفته که برنامه درباره ترانه‌های درخواستی داشته باشه. نگار از نروژ گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، شما دوتا هم خیلی باحالین.
مرسی،
دست درد نکنه نگار.
حامی از شیراز بازم گله کرده که احوالش رو بپرسیم. آقا حامی ایمیل بزن ما احوالت رو میپرسیم، یعنی تو بپرس ما جواب بدیم، وگرنه ما مجبوریم هر هفته بشیم بگیم فلانی حالت چطوره فلانی حالت چطوره. گفته که یه برنامه در مورد گی های جوون علاف بسازید.
احمد شنونده نابینامون از شوش بازم عصبانی بوده، گفته این برنامه‌تون خیلی ضد حاله،
ولی یکی حتما خوشش میاد. من مطمئنم از مصاحبه با منصور خوشش میاد. و حسین آخرین ایمیلی که من دارم، حسین آقا گفته خسته نباشید درباره پارازیت برنامه علمی بسازید.
بشیر از کهریزک هم گفته برنامه‌تون خیلی خوب بود،
قربان شما.
عقیق از شیراز گفته اول من فکر کردم در برنامه‌تون درباره انرژی هسته‌ای اونقدر بدم اومد، بعد مجری گفت یه خورده بحثشون فرق داده، بعد گوش کردم انقدر خوشم اومد، به خصوص حرفای آقای واحدی. خب بیا چون تو دیگه چیزی
ندارم
بیکار بشین اینجا.
زیبا خانم گفته یه برنامه در مورد پدر مادرایی که بچه‌هاشون اذیت می‌کنن درست کنید، حتما این کارو می‌کنیم.
یه شنونده بینام از سیستان و بلوچستان گفت
بینام
نه یعنی بینام اسمش نیست چیزه،
گفته با موین
گفته مصابه. با موین مصاحبه کنین. بعدم گفته موین کجا زندگی میکنه؟
تو آمریکاست دیگه. یک شنونده بینام دیگه چی نوشتی؟ آها در مورد ازدواج. آره. با یک آدمی که 20 سال از خودش بزرگتره. من فکر میکنم بهتره با یه نفر که برسات اونو میشناسه و اون طرفو میشناسه بزرگتر.
که به یه روانشناس مراجعه کنی.
با یه نفر مشورت کنی، چون ما از اینجا
یه مددکار
ما خودمون جوجه ایم دیگه. نه
آره ما بیایم در مورد این جور چیزا خیلی بعید است.
و
آرش از تهران گفته برنامه هفته پیشتون به درم نچسبید، گفته وقتی تو کله هم دیگه میزنید خیلی حال میکنم، اصلا عشقید، عشقی ترم حال میدید.
مگه ما میزنیم تو سر کله هم؟
بابا آرش این چه حال؟
ما بسیار دوستیم. بابا تماس بگیرید،
آرش خواسته با موین هم مصاحبه کنیم.
بله به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com، نذارید آخر هفته، یا
2-0-2-0-2-21-12-41-14. خب
برنامه این هفته را آره دیگه از همیرا که ترانه پخش
میکنه. نه دیگه بالاخره منصور مهمونمون بوده.
آره مجبوریم که
احترام مهمون واجبه.
آره همینطوره. و فکر میکنم تو هم از این ترانه انتخاب میکنی که مال اون اوایل کار منصوره. خب بگو چی انتخاب کردی؟
تصویر آخر رو گوش بدیم
که شهریار قنبری شعرشو گفته
و عبدی یمینی که متاسفانه فوت کرده آهنگش رو ساخته
با صدای منصور.
ای چراغ هر چه جادو شده های دست تو بود، تو دروغی بی فروغی، ای چراغ پست کم سود، ای فزش که عاشق من، ای از این بیهوده بودم بیداری تو بی نهایت، ای فزین من، ای فزین تن، ای فزین خواب کوتاه، حیف از این رنگ سحرگاه، حیف از این رویای روشن، حیف از این ترانه من، راحتم بگذار و بگذار، رد شو از تصویر آن.
شب یک دریچه دو چشم قشنگ
و با این نگاه تازه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک میشید. اگر که میخواید این مجله شامگاهی، سایر گزارش‌های رادیو فردا و گزارش‌های همکارانم در وبسایت رادیو فردا رو بخونید، به radiofarda.com سر بزنید. و اگر که در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، میتونید که از تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که هست dare-siah.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب با صلح و صفایی رو براتون آرزو میکنم. هیچ جا نرید تا ثانیه های دیگر تازه ترین اخبار رادیو فردا رو از همکارم مهرداد میردامادی خواهید شنید.